خدا نکنه.
خدایا راضی به اتاقم نبود.
همه انتظار خودت گفتی فرجش با من. خدایا نمیخوام ناامید بشم.
به خدا همه چیز درست میشه مامان بزرگ، همه چیز.
آفرین دختر خوب، اجازه بده اکسیژن رو بهت وصل کنم، وگرنه به نگار زنگ میزنم میگم نمیخواد بیاد بیمارستان.
نه بذار بیاد ببین اون دختر من آروم میکنه.
خدا شانس بده. یادم نمیاد محمود تا حالا برای من که نقشنگ گریه کرده باشه.
سرش نزد سعید، تو که میبینی چه حالی داره.
بخندونمش،
خیلی هم خندوندیش. مامان بزرگ سرتو صاف نگه داریم تا این ماسکو بذارم رو صورتی. آفرین دختر خوب، آفرین.
سلام.
سلام نگار کنم.
حالت خوبه؟
خوب هستی؟
ممنون.
به موقع اومدی نگار. مامان بزرگ مدام سراغت میگیره. مامان بزرگ حالش چطوره؟ چرا اینقدر بیقراری میکنه؟ ضربان قلبش بالا رفته، فشارش هم همینطور. به زور ماسکو گذاشتم رو صورتش.
سلام مادر بزرگ، چرا به فکر سلامتیتون نیستی؟
سلام دخترم، خوش اومدی، حاله خوبه؟
ممنونم، من خوبم، اما وقتی شما رو تو این وضعیت میبینم حالم بد میشه.
مامان بزرگ چرا ماسکو برداشتی؟
نیازی به اکسیژن نیست. بیا چلو دخترم، بیا.
حالتون خوبه؟
ممنونم. دستتو بده به من.
چقدر دستتون گرمه.
در عوض دستتو خیلی سرده دخترم. اسم بابا چیه؟
بابام؟ مزدک.
مزدک. خب اسم مامان چیه؟
اسم مامانم؟
مامان بزرگ، مگه میخواییم برای نگار خانم شناسنامه جدید صادر کنیم؟
بذارین راحت باشن آقا سعید، انگار نفس کشیدنتون راحت‌تر شده. آره؟
بله سارا جون، بله. خب دستات داره گرم میشه مادر، خیلی گرم.
در عوض دستای شما داره سرد میشه.
مهم نیست، مهم نیست، میگم تو شبیه مادرتی یا پدرت؟
تا حالا به این موضوع فکر نکردم.
میگم هر وقت
وای چی شد؟
هر وقت من بخوام میایی دیدنم؟
معلومه که میام، هر وقت بخوای میام.
ممنونم دخترم، ممنونم. سارا.
بله مامزه.
فکر کنم حالا بهتر شد، خیلی بهتر. حالا میتونید برید خونه.
مطمئنی نیاز به آرام بخش نیست؟
بله مطمئنم، خیلیم مطمئنم.
راستیم شما میدونید من امروز نهار مهمون نگار خانم هستم؟
آی مادر الان که لنگ ظهره، پس کی میخوای نهار بخوری؟
چیکار کنم؟ فعلا که شما همه ما رو جمع کردی بیمارستان. اگه قول بدی دختر خوبی باشی و بیقراری نکنی منو نگاه میری منزل نگارینا. درزم امروز خانم ایران دختر بخشن، اگه کاری داشتی بهش بگو براتون انجام بده.
باشه مادر، شما برید به سلامت. فقط به من بگید چقدر تا اذان ظهر مونده ها؟
نیم ساعت دیگه. میخوام کمکتون کنم وضو بگیرین؟
نه مادر شما برید، خودم آروم آروم از رو تخت بلند میشم و وضو میگیرم.
فقط باید مراقب باشین، اگه سرتون گیج رفت از رو تخت بلند نشین.
باشه مادر، حواسم هست.
مام بزرگ فقط میخواست این همه را نگار خانمو بکشونه بیمارستان تا حالش خوب بشه.
مهم نیست آقا سعید، خدا رو شکر که دیدن من میتونه حال یه نفر رو خوب کنه.
سارو دخترم،
بله،
امروز دعای عهد رو نخوندم، از تو جانمازم کتاب دعامو بیار بهم.
چشم الان
سارو، من میرم ماشین رو آماده کنم تا شما و نگار خانمو تو یه جایی برسونم.
ممنون آقا سعید، من با ماشین خودم اومدم.
وای ببخشید یادم رفت. خیلی خب، پس اگه با من کاری نداری من میرم خونه دیگه.
ممنون سعید جان، تو برو خونه، اگه کاری داشته به زنگ زن.
باشه باشه.
بفرمایی مامان بزرگ، این هم کتاب دعاتون. ما هم دعا کنینا.
خدا همه تونو عاقبت به خیر کنه مادر
شما. خب سعی کن استراحت کنی. خب با ما کاری نداری؟
نه مادر جون، به امون خدا.
خدا
خدا خدا نگهدار دخترم. سلام.
میگم نگاه خانم
جون،
عجب دست پخته داری، خیلی خوشمزه است. حالا راستشو بگو، این همه غذا رو خودت پختی یا مامانت؟
خودم پختم، البته مامانم هم بهم کمک کرد.
پس یه کدبانی حسابی هستی.
نوشه جون، اونقدر هم که شما میگی خوشمزه نشدن ها.
من عادت ندارم بی خودی از کسی تعریف کنم. مامانت باید خیلی کدبانه باشه که همچین دختری رو تربیت کرده.
اختیار دارین خانم دکتر. راستش امروز برای اولین بار آشپزی کردم، البته به طور حرفه‌ای.
آفرین، به قول مامان بزرگم نگران نباش، کم کم یاد میگیری. شاید وقتی رفتی خونه شوهر.
امان از دست مامانا و مامان بزرگا که فقط به فکر شوهر دادن دختراشونه.
دختری کدبانه مثل تو رو خیلی زود با شوهر داد.
اختیار دارین.
باباکو شوخی نمی‌کنم. تو از هر نظر یه دختر کاملی، هیچ عیب و نقصی نداری. البته خیلی هم هول نکن، باید بعد از تموم شدن درس ازدواج کنی، اولویت همیشه با درس خوندنه.
من دانشجوی زرنگی بودم اما احساس میکنم اعتماد به نفسم پایین اومده.
من اسم اینو میذارم حساس بودن. تو شاید زیادی حساسی، تو هر خونه بگو مگو هست، نباید موضوع به این سادگی رو اینقدر بزرگ کنی.
تو خونه ما بگو مگو از هر جای دیگه بیشتره، بیشتر از توان آدما. بگو مگوها اجازه نمیدن من برای درس خوندن تمرکز داشته باشم. سارا خانم،
بابات هنوزم بهونه گیری میکنه؟
آره، حتی بیشتر از گذشته.
توی این خونه به این بزرگی و قشنگی، با وجود دختری به خوبی و زیبایی تو، با چنین مادر کدبانو و فداکاری، فقط جای عشق خالیه. راستی نگار، پدر و مادرت با عشق با هم ازدواج کردن؟
حتی اگه 20 و چند سال پیش با عشق با هم ازدواج کردن، حالا دیگه هیچ عشقی بینشون نیست. امروزی ها اسمشو میذارن طلاق عاطفی. یه زندگی عادیه بدون عشق.
و این بدترین درد هر خانواده است و البته درد مردم دنیای امروز. یه جایی خوندم که عشق و محبت حلقه گمشده یه زندگی امروزه. این جمله تو این دور زمان واقعی به نظر میرسه.
متاسفانه همینطوره. شاید باورتون نشه سارا جون، اما خیلی وقتا دلم میخواد توی کلبه یه کوچیک جنگلی زندگی میکردیم اما با هم صمیمی بودیم. دلم میخواد دغدغه نون و آب و خورد و خوراکو داشتیم اما دلمون خوش بود. میبینی که تو این خونه همه چیز هست، همه چیز با بهترین مارک، اما چیزی که باید باشه نیست.
همه همینو میگن. متاسفانه این روزا کمتر کسی میشه دید که از زندگیش راضی باشه. همه یه جورایی ناراضی هن و ناراحت. همینم باعث شده مشکلات روحی و جسمی زیادی گریبان مردم رو بگیره.
و مشکلات روحی به مراتب بیشتر از مشکلات جسمی هن. اینو همه استادامون میگن.
این حرفا رو به خودت تلقین نکن. این خودمونیم که باید خودمون کمک کنیم. ما میتونیم با افکار منفی مقابله کنیم. درسته میگم؟
چطوری؟
باید برای خودمون هدفایی رو تعیین کنیم. ببین، باید تواناییامونو به یادمون بیاریم، باید مشکلاتمونو بپذیریم، بدونیم که میتونیم اونا رو از سر راه برداریم. باید بدونیم که همه آدم‌ها تو زندگی درگیر مشکلات هستن، اما اونایی پیروز میشن که چی؟ مقاومتره.
گفتن این حرفا خیلی آسونه، اما عمل کردن بهشون خیلی سخته.
بله، ولی اگه بخوایم عمل کردن بهشون هم آسونه، فقط باید بخوای.
شما یه جوری حرف میزنین که انگار همیشه سر راهتون مشکلات بزرگی بوده.
هیچ آدمی نمیتونه ادعا کنه که تو زندگیش مشکلی وجود نداره، ولی فقط آدمای موفق هستن که میتونن از این موانع به راحتی عبور کنن.
فکر میکنین من میتونم یکی از اون آدمای موفق باشم؟
شک ندارم، تو قوی تر از اونی هستی که فکر میکنی. باید یه کمی اعتماد به نفستو بالا ببری، اینطوری پدر و مادرت هم خوشحال میکنی.
فکر میکنم مامانمه، مطمئنم شما رو ببینه خوشحال میشه.
سر وضع مرتبه؟
عالیه. من میرم در باز میکنم.
بیا که به موقع اومدی مامان خانم. به قول خودتون مادر شوهرتون دوستتون داره.
سارا خانم اومده؟
بله، داریم نهار میخوریم. بیاین شما هم بخوریم.
ممنون مادر، من سیرم. چرا انقدر دیر نهار میخوری؟
حکایتش طولانیه. حال مامان بزرگ سارا جون بد شد، مجبور شدم یه سر برم بیمارستان.
تو چرا رفتی بیمارستان؟
سارا ازم خواست، میگفت مامان بزرگش با دیدن من آروم میشه.
خدا شانس بده نگار خانم.
نمیخواین بیاین تو؟ دم در بده.
یادم رفت. سر بزم چطور مادر؟
حرف نداره خانم خانما، بریم که سارا منتظر شما رو ببینه.
سلام خانم میرسایی.
بخ بخ، سلام عزیزم. خوب سارا جان،
معرفی میکنم، مامانم و ایشونم خانم دکتر سارا حبیبیان.
خوشبختم
سارا. سارا حبیبیان؟
چی شد مامان؟ چرا رنگتون پرید؟
حبیبیان؟
آره سارا حبیبیان.
نه دارم اشتباه میکنم.
چی شد مامان؟
منو ببخشید، کمی خستم.
کجا داری میری مامان؟ مامان
نگاه جون، بله خستن، مزاحمشون نشو.
نه سارا جون، فکر میکنم اتفاقی افتاده، من میرم پیش مامان. ببخش منو سارا جون، الان برمیگردم.
برو عزیزم، برو.
مامان
همراهان گرامی، اگر موفق به شنیدن نمایش یا برنامه نشدید یا اینکه دوست داشتید اون رو مجدد بشنوید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید، در تلفن همراهتون نصب بکنید و در آرشیو زمانی که تشریف ببرید با درج تاریخ و ساعت پخش نمایش برنامه مورد نظر میتونید اون نمایش برنامه رو مجدد بشنوید یا اینکه دانلود کنید و داشته باشید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و همکاران ما منتظر شنیدن صدای شما و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون در رابطه با سایر برنامه‌های رادیو نمایش هستند. عزیزان، با هم سومین قسمت از نمایش تا انتها امید رو شنیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه و شبهای بعد هم شنونده قسمت‌های بعدی این نمایش باشید. تکرارش رو هم امروز ساعت 19:30 دقیقه میتونید از رادیو نمایش شنونده باشید. با نزدیک شدن به ساعت 6 بامداد، آرام آرام به پایان این بخش از برنامه ها داریم نزدیک میشیم. البته آخرین برنامه این بخش مونده که بعد از عرایض بنده میتونید شنونده اون باشید، برنامه ایستگاه 107.5 که به مدت 15 دقیقه تقدیم حضورتون میشه بعد از عرایض بنده. امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید، براتون فقط اتفاقهای خوب بیفته و امید لحظه‌ای ازتون دور نشه. تا درودی دیگر بدرود، خدایا رو نگهدارتون.
ایستگاه 107.5. از ایستگاه 107.5 به شما سلام میکنیم. من ملیحه شبانیان امروز دوشنبه دوم خرداد ماه 1401 در خدمت شما هستم در ایستگاه 107. امید داریم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. دوست داریم شما هم با ما در ارتباط باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی رادیو نمایش 301075. در ایستگاه 107.5 هر روز با تاریخ نمایش در خدمت شما هستیم. بشنوید گاه شمار نمایش.
100 سال پیش در چنین روزی در رادیو تا با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش.
امروز دوشنبه دوم خرداد ماه 1401 خورشیدی مطابق 21 شوال 1443 قمری برابر با 23 می 2022 میلادی گاه شمار نمایش را می شنویم. تولد فریدون رهنما. فریدون رهنما شاعر، روزنامه‌نگار و سینماگر در چنین روزی در سال 1309 در تهران متولد شد. رهنما در عمر کوتاه خود به ساختن 3 فیلم و انتشار 5 دفتر شعر به زبان فرانسه و 1 دفتر شعر به فارسی و نگارش 10 مقاله در نقد سینما و ادبیات مبادرت ورزید. رهنما در سال 1336 پس از پایان تحصیلات دانشگاهی خود در دانشکده ادبیات سوربن و فارغ التحصیلی از مدرسه فیلمسازی پاریس به ایران بازگشت و در کتابخانه مجلس شورای ملی مشغول به کار شد. نخستین فیلم او در سال 1339 مستند تخت جمشید است و در سال 1346 سیاوش در تخت جمشید را ساخت و توانست جایزه ژان اوکستاین برای پیشبرد زبان سینما را از جشنواره لوکارنو در سال 1966 دریافت کند. فریدون رهنما در شکلگیری بخش پژوهش و مستند تلویزیون ملی ایران، جریان سینمای آزاد و تأسیس مدرسه عالی تلویزیون و سینما نقش مهمی داشت. او به همراه فرخ قفاری از مدرسان مدرسه عالی تلویزیون و سینما بود. رهنما در 17 مرداد ماه 1354 در سن 45 سالگی بر اثر بیماری مغزی در پاریس درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی. همچنین امروز تولد مهری بدادیان بازیگر در سال 1375، تولد مهرداد رایانی مخصوص نمایشنامه نویس و کارگردان در سال 1349، تولد حمیدرضا آذرنگ بازیگر نمایشنامه نویس و کارگردان در سال 1351 و حسن شکوهی تهیه کننده و بازیگر در سال 1350 نیز هست. جالب است بدانیم امروز سال روز کشته شدن بانی و کلاید، زوج قانون شکن و سارق معروف آمریکایی در سال 1930 میلادی در درگیری با پلیس است که دستمایه فیلمی آمریکایی به همین نام به کارگردانی آرتور پن محصول سال 1967 با بازی وارن بیتی و فیدانویست که در 40 مراسم جایزه اسکار موفق به کسب 2 جایزه اسکار در رشته های بهترین بازیگر زن نقش مکمل و بهترین فیلم برداری شد. در ایستگاه 107.5 قصد داریم با نمایش ها و برنامه های در حال تولید آشنا بشیم. همچنین گفتگویی خواهیم داشت با عوامل نمایش ها و برنامه های در حال تولید در رادیو نمایش. شنوندگان خوب برنامه ایستگاه 107.5، امروز در خدمت آقای محسن بهرامی هستیم که در روزهایی که پیش رو داریم بسیار بسیار برنامه فاخری رو تقدیم شنوندگان خواهند کرد که من از این برنامه صحبت نمی کنم و می سپارم به خودشون که کامل راجع به این برنامه توضیح بدم. بفرمایید آقای بهرامی.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم شبانیان، همینطور شنوندگان برنامه ایستگاه 107.5. عرضم به حضور شما که برنامه نامورنامه یک برنامه نمایشی است در رادیو نمایش که خوانش متفاوتی است از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، اما اتفاقی که سعی کردیم توی نامورنامه بیفته و تفاوتی که سعی کردیم ایجاد بکنیم اینه که نه گویندگی صرفه، نه نمایش صرفه، نه نقالی صرفه.
بله.
چون یکی از اشکال ارائه شاهنامه نقالی و پرده‌خوانی بوده که از گذشته بوده، به صورت تک صدا اجرا میشه و زحمت پردازش صوتی، جلوه های صوتیش و افکت و آمبیانس و موسیقی رو تهیه کننده خوب برنامه‌مون سرکار خانم مرادی جعفری میکشن که بسیار کار سختی رو انجام دادن و با وسواسی که ایشون دارن کار واقعا به نظرم شنیدنی تر شده و شاید برای اولین بار به طور کامل شاهنامه خوانش میشه و نسخه دقیق، نسخه ای که پیرایش دوم دکتر جلال خالقی مطلق هست و به نسبت پیرایش قبلیشون اگر دوستان تورخ کرده باشن و خونده باشن، دکتر خالقی از پیرایش اولشون این قولو داده بودن که در پیرایش دومی که ارائه خواهد شد و در دست دوستداران فردوسی و شاهنامه قرار خواهد گرفت، کلمات نزدیکتر میشن به گویش و تلفظی که در زمان شاعر داشت. شاید به گوش خیلی ها غریب بیاد که ما میگیم سخن یا مثلا نهان، پنهان، زوان و و جوان، پسر، یک، هزار و کلماتی که یه قدری
در گویش قدیمی های ما خیلی اینا وجود داره.
بله بله، هر جای ایران که برید توی روستاهایی که هنوز خیلی ارتباط خیلی زیادی با تکنولوژی و این فضای مدرن ادبیات امروز ما، مخصوصا ادبیاتی که باهاش حرف میزنیم، ادبیات شفاهیمون، ندارن، هنوز میبینیم که خیلی از کلمات واقعا شکل قدمایی و اصیل خودشون رو حفظ کردن. یکی از مواردی که من خیلی سعی داشتم اتفاق بیفته و با مشورتی که با اساتید بزرگمون کردم، از گویندگان خوبمون که خیلی هاشون رو میشناسید، حالا من نام نمیبرم، به این دوستانم تاکید داشتن که این کار اگر انجام بشود خیلی بهتره و یک مسئله این بود که کامل خوانش بشه، کل اثر خوانش بشه. مسئله بعدی برای من این بود که کلمه ها درست تلفظ بشه، درست منظورم تلفظی که بود در گذشته داشتم و سعیم بر این بوده که کاراکترها تفکیک بشن از هم دیگه، یعنی شخصیت راوی یک شخصیت ثابتی است که داره قصه رو روایت میکنه و به جای کاراکترهایی که میان و وارد میشن و صحبت میکنن، من سعی کردم با تغییر لحن، نه خیلی تیپ سازی، ولی با تغییر لحن، اگر خانوم وارد میشه لحنش قدری نرمتر باشه که شنونده این رو باورپذیرتر بشنوه، اگر از رستم حرف میزنیم پس صدای رستم، اگر از افراسیاب، افراسیاب و و و و تمام شخصیت هایی که هستن در شاهنامه. امیدوارم که از پس این کار بر اومده باشم و در ادامه، چون پروسه تولید ما فکر کنم یک سالی طول میکشه تا به انجام برسه، و در ادامه هم بتونم این کار انجام بدم و امیدوارم که شنونده ها دوست داشته باشن با این شکل متفاوت، قدری متفاوت، نه خیلی، ولی سعی کردیم که قدری برای تفهیم داستان و برای اینکه خط داستانی گم نشه یه بازی های اینچنینی بکنیم و اونا هم بیشتر بشنون. یه مورد دیگه اگر خیلی به درازا نمیکشه صحبتم، خیلی ها به من میگفتن که آقا چرا شما شعر رو که میخونید و توضیحش نمیدید؟ این سوالیه که ذهن خیلی ها رو ممکنه به خودش مشغول بکنه. جواب شخص من برای این سوال اینه که اگر قرار بود به نثر نوشته بشه شاهنامه، قطعا به نثر نوشته میشد، لزومی نبود که به شعر نوشته بشه. تمام ظرافت و هنر فردوسی در جمع کردن این داستان‌ها نیست اتفاقا، چون داستان‌ها خودش هم میگه که داستان‌ها از گذشته بوده، بخشی حالا بهش اضافه شده،
فردوسی منظومشون میکنه.
بله، هنری که در این اثر به کار رفته اینی که تبدیل شده به شعر. بله. و به جرأت میتونم اینو بگم تنها رمان حماسی منظوم جهانه. ما همچین اثری در دنیا نداریم همپای شاهنامه فردوسی. به نظم و تمام هنر توی به نظم در آوردن اینه که و اینکه تبدیل میشه به شعر. خیلی ها ممکنه که مثنوی رو خیلی شعر ندونن به خاطر اینکه طولانیه و باید اون وزنش رعایت بشه و داستان داره میگه، ولی ما در فردوسی خیلی جاها به شعر برمیخوریم و واقعا به شعره. میگه اگر مرگ داد است بیداد چیست، ز داد این همه بانگ و فریاد چیست، و مثال‌های مختلفی. این نکته‌ای بود که به نظرم میومد باید بگم به دوستان و فکر میکنم اگر به گوش ناآشناست به خاطر اینه که سالیان سال ما فقط تعریف داستان‌ها رو شنیدیم و اشعار رو از نزدیک ندیدیم یا نخوندیم. یه مدتی که دوستان گوششون به نظرم عادت بکنه به فضای شعرش، قطعا داستان‌ها بهتر به منتقل خواهد شد. و در آخر نکته‌ای که دوستانم اضافه بکنم اینه که تمام سعی من این بوده، نمیدونم چقدر توش موفق بودن، تمام سعی من این بوده که شاهنامه یک دایره‌ای و یک وسعتی داشته باشه از سن 7-8 سالگی یا کمتر، حتی کمترش، تا 80-90-100 و هر کسی که در سن بالاتر شنونده، یعنی برای همه قابل درک باشه، همه بتونن ارتباط باهاش برقرار کنن و بشنون.
مسلما همینطور هست. امیدوارم که شنوندگان این برنامه رو دقیق بشنون، چون بازپخش هم داره دوبار در همون روز که پخش میشه، در روزهای پنج شنبه پخش میشه، ساعت 30 بامداد و در ساعتهای 8 و 23 همون روز بازپخش داره. امیدوارم بشنون و این اثر واقعا برای یک بار شنیدن نیست، هزاران بار که بشنویم باز کمه. و همطور که شما فرمودین با شنیدن این برنامه شما کمک میکنین که ما با این اثر فاخر بیشتر و بیشتر آشنا بشیم.
خیلی
ازتون
ممنون. از شما فقط یه نکته ببخشید، اگر مثنوی معنوی، دیوان شمس مولانا، دیوان حافظ، سعدی و و عطار، خیام، اشعارشون آموزه های فرازمینی معنوی به ما میدن، به معنویت ما کمک میکنن، شاهنامه فردوسی کتاب چگونه زیستن زمینی است که تاریخ یک ملتی رو تعریف میکنه و چگونه زندگی کردن در کنار همدیگر به ما یاد میده و تأکیدهایی که داره ادب، خرد و مسائل دیگری است که میگم آموزه زندگی زمینیه برای ما. و به نظرم خیلی جای کار بیشتر از این داره که فقط من به این معتقدم که این یک بار خوانش کافی نیست، حداقل برای خود من، و امیدوارم در آینده برنامه‌های
مسلما در آینده تکمیل‌تر خواهد شد. و اینکه شما می‌فرمایید زمینی، به اضافه آثاری که به معنویات می‌پردازن، ثابت می‌کنه که ادبیات این مرز و بوم چقدر کامل و غنی.
بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه هم با ما همراه بودین. از این درنگی که در ایستگاه 107.5 داشتید بسیار بسیار سپاسگزاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
کارگردان نویسنده بازیگر، همیشه ایبی مثل کریمی تو میدی من، هنگر موسیقی افکت برنامه توی فضای من جا می کنوشن و بس.
ساعت 6 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.